یرون آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته گیر
سلام علیکم به نام خدا سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم اگر خاطر عزیزتون باشه ما در برنامه های قبل درباره عرفان حلقه صحبت میکردیم عرفانی نوساخته و مدعی در زمینه عرفان اسلامی در بررسی عرفان حلقه در جلسات قبل به بررسی آموزه‌های اونها و تناقض درونی این آموزه‌ها با آموزه‌های خودشون و از جمله تناقضشون با آموزه‌های اسلامی مباحثی به خدمتتون عرض کردیم. در ادامه این مباحث در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین شمشیری مدیر انجمن نجات از حلقه هستیم. سلام دارم خدمتتون آقای شمشیری خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت برنامه ناگفته های ادیان عرض سلام و خسته نباشید دارم در خدمتون هستم
زنده باشید من ابتدای برنامه تشکر کنم از همه بینندگان عزیزمون که در جلسات قبل ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن و با ما تماس میگرفتن یا از طریق پیامک با ما ارتباط داشتن این بار هم میخواییم از شما دعوت بکنیم حتما ما رو مورد محبت خودتون قرار بدید با ما تماس بگیرید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک یا تلفن به ما منتقل بکنید ما منتظر دیدگاه های شما و ارتباط مستقیم با شما هستیم خب در برنامه های قبل گفتیم به بررسی آموزه ها میپرداختیم ما رسیدیم به بحث آموزهی در خصوص غم و اندوه در مرگ عزیزان جناب آقای شمشیری دیدگاه مؤسس این فرقه یعنی آقای طاهری در موضوع مرگ عزیزان جلسه قبل اشاره کردید که گفته بودن نباید گریه کنیم یا غم و اندوه داشته باشیم استدلالشون چیه و چطور این تناقض رو با آموزه های شیعه که ادعا میکنن عرفانی در درون مذهب شیعه هستن جواب میدن
بله اونها در واقع قائل به این هستن که غم و اندوه در مرگ عزیزان اعتراض به خداست یک کجندیشی رو بنیانگذار این فرقه دارد و در دوره‌های اینها دوره دوم یک خانمی سوال می‌پرسد مطابق با اون قانون صلیب اگر بینندگان عزیز به یادشون باشه که غم و اندوه رو مطلقاً از جنود شیطان می‌دونستن
قانون صلیب رو من یادآوری بکنم خدمت عزیزان که یک در واقع دسته‌بندی شده بود در عرفان حلقه که یک سری از در واقع رفتارها یا کردارها رو در قالب جنود خدا یا در واقع رفتارهای مثبت در نظر می گرفتن و یک در واقع مجموعه ای از رفتارها یا کردارها یا پندارها رو به عنوان جنود شیطان یا رفتارها و کردارهای منفی برمی‌شمردن در خدمتتون هستم
غم و اندوه مطلقاً تو جنود شیطانی یعنی در این عرفان به خاطر مرگ عزیزان هم کسی اگر غمگین بشود تو فاز منفی میره و مورد هجوم همون موجودات معروف غیر ارگانیک هم قرار میگیره در یکی از کلاس های اینها در دوره دوم اگر تصویر رو دوستان ببینن فایل صوتی این هم وجود داره میتونن در انجمن نجات از حلقه دوستان این همین عباراتی که ما در متن داریم رو ببینن اشاره میکنه اون خانم میپرسه که آیا اگر کسی از دنیا برود و ما به خاطر اون غمگین بشویم اعتراض به خداست. ایشون میگه هست دیگه، مگر نیست. بعد توضیح میده خانم، استناد میکنم به اینکه در کتابم در اندیشه اسلامی، کتاب دانشگاهی مرتبط با مسائل دینی، من خوندم که پیامبر دستور داده بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت حمزه که کشته میشود و شهید میشود به خانم ها میگویند که یک خیمه هستش برپا کنید اونجا و برید عزاداری کنید. بعد طاهری اینجا میاد و اشاره میکنه که ما با داستانها کاری نداریم، در صورتی که شیعه و سنی این روایت رو به گمانم به حد تواتر هم رسیده باشد نقل کردن و اصلا با انسانیت انسان سازگار است که احساس داشته باشه. در این فرقه میگن که شما احساس نداشته باشید. میگوید ما با داستانها کاری نداریم، ما با قانون اساسی یعنی قرآن کار داریم، چون قرآن گفته است الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، پس دیگه نباید گریه کرد. اگر گریه کنید اولیاء خدا نیستید.
چقدر دیدگاهشون شبیه و نزدیک به دیدگاه وهابیت که در واقع نه اهل سنت میپذیرن این در واقع استدلال های اونها رو و نه شیعیان، ولی اونها به هر حال با اون نگاه تند سلفی که به آیات قرآن دارن برداشت های خلاف عرف مسلمانان در واقع مطرح میکنن.
ما در روایات شیعه و سنی داریم، برای نمونه در تذکرة الخواص صفحه 7 که میبینیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای عبدالمطلب علیه السلام گریه کرد، یا برای مادرشون یا برای برخی از صحابه نقش شده است که گریه کردن. اما این استدلال طاهری که میگوید غم و اندوه در مرگ عزیزان مطابق با این آیه اعتراض به خداست، حتی خلاف صریح قرآن هستش، یعنی قرآن رو هم اشتباه متوجه شده است و دچار یک کجندیشی شده است. ما در قرآن داریم اتفاقا که و بیزد عیناه من الحزن در سوره یوسف آیه 84 یا در سوره انعام آیه 33 که میفرماید قد نعلم و انه لیحزنک، بله ما میدونیم که اونها تو رو غمگین میکنن، به رسول ما صلی الله علیه و آله و سلم خدا فرموده. یا در سوره یوسف آیات 13 و آیات دیگری وجود داره. اگر مطابق با این ادعای عرفان حلقه ما بیندیشیم، پیامبران الهی هم اشتباه میکردن که در حزن اندوه میرفتن.
فکر میکنم همونطور که فرمودین نه تنها پیامبران الهی که اصلا کلن اون ایشون فطرت انسانی رو اشتباه در واقع میدونن. بله. چون مگه میشه کسی عزیزی رو از دست بده و اندوهگین نشه؟ و اشک ریختن هم یکی از پدیده‌های کاملا طبیعی فیزیولوژیک در بدن انسانه. شما نمیتونید مقابلش بایستی یا جلوگیری بکنید. به محض اینکه یک کودکی مثلا یک حادثه‌ای براش پیش میاد یا یک خواسته‌ای داره که محقق نمیشه، در همون عالم کودکی خودش چطور گریه میکنه؟ این همون ذات انسانیه که وقتی بزرگ هم میشه، اون حادثه حالا به اندازه هر چقدر هم که بزرگ شده باشه، اگر اون حادثه در واقع غم انگیز باشه برای او، دچار حزن خواهد شد. حالا ممکنه فردی اینقدر تعالی روحی پیدا کرده باشه که حوادث کوچک دنیا او رو غمگین نکنه، اما به هر حال چه بسا مثلا حادثه های بزرگی که حتی اولیای خدا براش گریه میکنن، مانند مصیبت حضرت ابو عبدالله علیه السلام یا ائمه معصومین. خب اینها حوادثی نیستش که ما حتی با روح متعالی هم نشه برای اونها گریست.
بله، واقعا اینجا باید محزون هم بود. این یک حزن ارزشی است که عرفان حلقه داره این رو کنار میزنه. دقیقاً
بماند که حالا فکر میکنم این بحث رو اکاش حالا اگه فرصتی بود در خدمت روانشناسانی هم باشیم، انشاءالله فرصت بشه میشه به این هم پرداخت که اصلا خود گریه کردن در حوزه علم روانشناسی یا رفتارشناسی حتی یک درمان آلام به حساب میاد. یعنی شما وقتی غمگین میشید داره با عشق ریختن روحتون کمی آرامش پیدا میکنه. من یکی از راه‌های در واقع طبیعی به دست آوردن آرامشه که اسلام هم اتفاقا هیچ منافاتی و مخالفتی بهاش نداشته.
پس این قضیه هم با آموزه های دینی سر ناسازگاری دارد، هم با این طبیعت انسان. بعد از تالیفاست های این اندیشه طاهری این می شود که در مقاله‌ای که در مورد عاشورا دارن، دوستان اگر ببینن اونجا توصیه میکنن که در عاشورا میتونیم جامعه سرخ بپوشیم، میتونیم بخندیم و پایکوبی کنیم. آری، می توان هر کاری انجام داد، مهم آن است که در پس آن کار چه اندیشه ای نهفته باشد. از پس این و از رهگذر این اندیشه دستور به شادی می دهند، با اینکه باز فراموش کردند که در دوره سوم صفحه 192 در قانونی به نام تناسب گفتن که باید تناسب هر چیزی رو رعایت کنیم. اصلا هارمونی طبیعت اینجوریه و هماهنگی اینجوری هستش که مثلا در عروسی با لباس مشکی نمیشه رفت، در عزلا هم با لباس قرمز نمیشه رفت. بعد فراموش کردن که در مقالهشون گفتن میشه لباس قرمز هم پوشید. اینم یک تناقض دیگه.
دقیقاً الان داشتم فکر میکردم که آیا به تناسب فکر نکردن اینها که بله. گفتن این رفتار مهم نیست چی باشه، مهمه که در پس اون رفتار چه اندیشه‌ای باشه، اما آیا نباید اون رفتار با آن اندیشه‌ای که در پسش هست نسبتی برقرار کرده باشه و اصلا بر بیاد از اون اندیشه این رفتار بر بیاد؟ مثل اینکه کسی مثلا ادعا کنه که من در واقع اندیشم طرفداری از مظلومانه، بعد یک مظلومی رو گیر بیاره هی بزنتش، بگن چرا میزنیش، میگه در پس اندیشه من حمایت از اوست، میزنمش که حمایتش
بله
بکنه.
بله واقعا نیت و کردار سازگار نیست و این مشکلی از طرف آن عرقه. وقتی ما به اینجور مسائلی برخورد میکنیم، اشکال بر اونها و این تضادهاشون رو روم میکنیم، یا یک جایی مثلا گفته از خدا میشویم در آخر چرخه جهان دو قطبی، میگن که اینها دلنوشته های ادبی ماست. حالا دلنوشته ادبی رو تو کتاب عرفان نظری مطرح کرده و این یک ناسازگاری است واقعا. و امیدوارم حالا دوستان حلقه به خودشون بیان و اگر در این مورد سوالی هست مطرح بفرمایید.
یکی دیگه از اشکالاتی که فکر میکنم حالا توی همین نوع برخورد اینها هست و البته نه فقط اینجا، در خیلی از موارد توی قسمت قبل از تالی مواردی که اشاره میکردید کاملا مشهوده که هر کجایی که فرصت گیر میادن در واقع هم به آموزه های دینی هم به مناسک و رفتارهای دینی جامعه مؤمنین و هم به سنت های عرفی جامعه دارن دهنکجی میکنن. گویا با شیوه آموزه هاشون میخوان یک نوع دهنکجی داشته باشن نسبت به جامعه. اینجاست که فکر میکنم کسانی که توی عرفان حلقه پیش میرن در نهایت تبدیل به یک افراد فارغ از اینکه از چه دینی یا مثلا چه مذهبی حتی باشن، تبدیل به یک افراد جامعه گریز و بلکه جامعه ستیز میشن، چون همه آموزه هاشون در تضاد با رفتارهای بیرونی جامعه ای هستش که حالا اون جامعه دینی باشه با رفتارهای دینیش، یا اگه یک جامعه طبیعی انسانی باشه حتی با رفتارهای طبیعی انسانی اونها این سر ناسازگاری دارن و افراد تبدیل به افراد جامعه ستیز خواهند
بله
شد.
واقعا همینه. ما در ایران نیستش که فقط با فرقه ها مقابله میشود، در غرب، در آمریکا، در اروپا با ساینتولوژی مقابله میشود. با فرقه ها و اینجور جریانات بسیار خطرناک میدونن و هزینه میکنن و دوستان اگر گزارش هایی که در این مورد هستش رو دنبال بفرمان میبینن آزاد در این کشور برای اینها اتفاقا ایرانه. در یک سری کشورها حتی اینها رو راه نمیدن به اون کشورها. چرا؟ چون اینها جامعه رو دوچار تفرقه میکنن و به یک عده آسیب میزنن با این افکار. این در مورد غم و اندوه بود. یک فایل صوتی وجود داره در انجمن نجات از حلقه، میتونید دنبال کنید. آقای پیشاهنگ عزیز یک مطلب بسیار مهم و یک انحراف از آموزه‌های فقهی هم که دارند این هستش که نذر رو به مشروط و غیر مشروط تقسیم بندی میکنن و میگوین نذر مشروط رشوه به خداست، معامله با خداست. دقیقا کلمه رشوه رو به کار میبرند. حالا من اسنادی رو اگر اجازه بفرمایید نشون بدم و یک فایل صوتی رو هم دوستان زحمت بکشن. خب ما میبینیم در دوره هاشون گفتن که دو جور ما نذر داریم، نذر مشروط و نذر نامشروط، نذری که شرط گذاشتیم و نذری که شرط نگذاشتیم. خب این ادامهش رو میتونیم در یک فایل صوتی اگر دوستان زحمت بکشن و پخش بفرمایند همین صحبت ها رو ببینیم، هم ما متن رو ارائه دادیم هم صوت رو، اگر دوستان آماده بودن و پخش بفرمایند ممنون میشن.
خب قبل از اینکه فایل پخش بشه من دعوت میکنم از شما بینندگان عزیز کمافه سابق با برنامه خودتون تماس بگیرید، سوالاتی اگر دارین مطرح بفرمایید، یا اگر در واقع در باب این موضوعاتی که توی این جلسه یا حتی جلسات قبل مطرح شد سخنی دارید، حرفی دارید، یا مخالفتی حتی دارید، یا قصد مناظره دارید، ما در خدمت شما هستیم، منتظر تماس های شما هستیم. فایل صوتی آقای طاهری رو در باب نذر و تقسیم اون به نذر مشروط و غیر مشروط و دیدگاهش درباره این نذر رو با هم دیگه میشنویم.
مثلا نذر، ما دو جور نذر داریم، نذر مشروط، نذر نامشروط. نذری که شرط گذاشتیم، نذری که شرط نگذاشتیم. شرط نامشروط رو ما برای جذب فیض کائنات، جذب فیض الهی، خب بدون اینکه شرطی گذاشته باشیم روش، یه خیراتی میکنیم، یه گوسفند میدیم، نمیدونم خانه سالمندان میدیم، به شیرخوارگاه میدیم، کجا این نامشروطه، میگیم که آقا اینو میدیم برای جذب فیض، جذب فیض الهی. یک موقع از میگیم که مثلا خدایا بله من این برجه رو بسازم یک گوسفند نزد، خب من برم تو دانشگاه، من قبول، یک کاری کن من قبول بشم این گوسفند رو من برات، یعنی ما به او پیشنهاد رشوه میدیم، یعنی تو یه نفر رو پشت در نگه دار، خب من برم اون تو بعد یک گوسفند برات، مگه اون گوسفند بخوره، یک گوسفند برات. پس در این جا پیشنهاد رشوه و نقض عدالته.
سلام دوباره داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه ناگفته های ادیان. خب در بحث بررسی آموزه های عرفان حلقه در خدمت استاد شمشیری بودیم. آقای شمشیری، این موضوعی که الان ما شنیدیم از آقای طاهری که نظر مشروط است و غیر مشروط، و نظر مشروط گویا رشوه دادن به خداست، این اولا دقیق ترش رو شما بفرمایید، دیدگاهشون مثلا مبانیشون چیه، و بعد اینکه چه تناقضی با آموزه های اسلامی داره این دیدگاه اونها.
ببینید در عرفان حلقه یک دنیای وارونه و یک دنیای غیر وارونه داریم. دنیای وارونه رو که همین دنیای ماست، دنیای خودشیفتگی ها میدونن، میگوین اگر شما نذر کردید مثلا برای اینکه دانشگاه قبول بشوید، یک گوسفند یا یک شیء چیزی قربونی میکنیم یا یک چیزی رو نذر میکنیم، این رشوه به خداست. شما اگر نذر کردید نبایستی شرط و شروط معین کنید. در صورتی که ما در سوره مبارکه حج آیه 29 داریم که ولیوفو نذورهم، نذر یه نوع عهد ایقائی، یعنی یک طرف است، خدا اصلا نیازی نداره به این، ایشون نه مبانی فقهی رو نمیدونن. اونجا اشاره میکند خداوند که شما وقتی که در این بحث مناسک حج هستش و این مسائل رو مطرح میکند، به نذرهایی که دارید وفا بکنید. خب اگر ما به نذر وفا بکنیم دیگه معنای این رو ندارد و این دیگه مطرح نیستش که ما سخن بگوییم از این که نذر رو وفا کردن که یک امر ارزشی قرآنی است. در این سوره مبارکه ما میبینیم اونجا دیگه معنا ندارد که ما از این سخن بگوییم که این رشوه به خداست و این یک کجندیشی است. ببینید جای دیگری هم مطرح کردن آقای طاهری در دنیای وارونه و دنیای غیر وارونه، میگویند که اگر ما شرط بگذاریم این رشوه به خداست، معامله است در واقع. حتی اینها پا رو فراتر از این میگذارن، میگویند اگر کسی برای خدا نام بگذارد او داره بت پرستی میکنه، و این ما بودیم که سالها قبل در مقابل خدا نام میگذاشتیم و فرقی نمیکنه، ما بودیم که گریه میکردیم و زاری میکردیم، خدا رو به رحمان و رحیم میخوندیم، ما بت پرست بودیم. این اون لا حد و لا رسمی نیست که در عرفان اسلامی البته آمده است. در بحث مبانی نظری عرفان حلقه به این خواهیم پرداخت. پس ببینید چقدر اندیشه های خطرناکی در عرفان حلقه موجود است. یا جاهای دیگه باز اشاره کردن در جزوات دوره های قدیمشون، آدرس رو میبینید در پایین، اونجا میگن که اگر کسی شرط بگذارد این معامله با خداست و خارج از عدالت است. خب این آموزه رو اگر کسی ملتزم باشه، ما بایستی بگوییم که حسنین علیه السلام که بیمار شدن و در سوره انسان اهل بیت براشون نذر میکنن که اگر خوب شدن به هر حال روزه بگیرند و اینها، و بعد صدقه و اطعام بکنن فقرا رو، اونها هم این کار رو کردن، معامله با خدا کردن و به خدا رشوه دادن. یا نذر حضرت مریم، مادر حضرت مریم سلام الله علیها، بر این که اگر صاحب فرزند ذکوری شد و او رو خدمتکار قرار بدهد، آیه می فرماید محررن، اشاره میکنه او هم زیر سوال میره. خب اگر ما ملتزم به این قضیه بشویم، تمام نذرهای قرآنی هم زیر سوال میره. این به خاطر کجندیشی یک فردی است که اصلا به مبانی دینی آگاه نیست، ولی دم از عرفان میزند
و همچنان دهنکجی به باورهای مذهبی و قومی و عرفی جامعه بله. خودش،
و نمیشه واقعا گفتش که او ناآگاه است، آمدانه نیست. واقعا نمیشه یک بار، دو بار، یک آموزه، دو آموزه، ما ببینیم صدها آموزه رو داره ویران میکنه. این واقعا نمیشود گفتش که حامدانه نیست، واقعا حامدانه است این کاری که او داره انجام میده متاسفانه.
شمشید، ریشه این تناقضات رو در کجا میشه؟ ما تا الان تو این چند جلسه‌ای که با هم داشتیم، خب خیلی از این تناقضات رو دیدیم با آموزه‌های اسلامی، یا در واقع مخالفت‌ها با باورهای عمومی صحیح، نمیگیم حالا ممکن در یک جامعه یک باور بله. عمومی ناصحیح باشه، باورهای عمومی که ریشه در واقع دین الهی ما داره، دین اسلام داره، ریشه در واقع اون مبانی درست جامعه شناسی کشورمون داره. این مخالفت اونها با چه آموزه‌های دینی، چه باورهای عرفی صحیح اجتماعی از کجا نشأت می‌گیره؟ چرا به دنبال این حجم از مخالفت و ستیز با باورهای دینی یا عمومی جامعه است؟
بله، ما وقتی آموزه‌های عرفان حلقه رو بررسی می‌کنیم، من یک جمله‌ای رو بارها عرض کردم که چیزی در دین و آموزه‌های دینی نیست که طاهری او رو نابود نکرده باشه. یعنی هر قضیه اصلی یا فرعی رو ما ورود پیدا می‌کنیم، می‌بینیم که اینها به شکل آمادانه اومدن که اون رو ویران کنن. مگر میشه یک مستر یک فرقه، همین مسترهایی که در خارج از کشور هستن یا پاره‌ای از اونها که داخل کشور هستن، اونهایی که خارج از کشور هستن سخن از عرفان میگویند، مدعی عرفان هستن ولی حجابی ندارن؟ یعنی یک پارادوکس های عجیبی در این فرقه وجود داره و گمان بنده و یقین دارم به این مطلب، همه اینها از سر این نیست که او از سر کجندیشی و با نیت خیر ولی کجندیشی این انحرافات رو دامن زده باشه. واقعا وقتی بررسی میکنیم میبینیم چیزی جز عمد وجود نداره. یعنی هر چی ما خوشبینانه نگاه میکنیم میبینیم که او واقعا آمدانه هدفی جز تخریب دین نداره و هیچ تحریفی هم بزرگتر از تحریف درون دینی نیست متاسفانه.
یعنی با ادعای این که من جز این دین هستم، بخشی از این دین هستم، شما همچنان میتوانید مسلمان باشید، شیعه باشید، اما وقتی در عرفان حلقه بیاید دیگه هیچ کدوم از اون آموزه ها یا تکالیفی که در این مکتب و مذهب به شما داده میشه دیگه بر شما لزومی نداره. این البته در برخی از شیوه های دیگه عرفانی هم دیده میشه، یعنی این که مثلا در برخی از فرقای فن مثل صوفیه فرض مثال میگن که در یک پله یا در یک گامی دیگه شریعت برای شما نیست، تفکیک میکنن شریعت و آره میگن که ما یک شریعت داریم یا و یک مثلا حکمت، بعد شریعت مال اون ابتداییات افرادی که ابتدایی را هستن و بعد که دیگه شما ابتداییات رو رد کردید دیگه شریعت برای شما لزومی نداره، نیازی نیست، واجب نیست. و با این عناوین در واقع به نوعی جذب میکنن افرادی که چه بسا وجدانشون از اونها میخواد که دیندار باشن.
بله.
چون امر وجدانیه دیگه، دین داشتن و خداپرست بودن و مطیع حضرت حق و حضرت خالق بودن یک امر کاملا فطریه. خب این ولی افراد به هر حال اون وجدانشون میگه این دیندار باش.
بله.
و از اون طرف تمایلات نفسانیشون میگه که از این تکالیفی که اتفاقا به نفع خودت هم حالا هست از اینها شانه خالی کن. این پارادوکس رو این شکل از عرفان‌های کاذب یا شیوه‌های تصوفی ناسالم اینها میان این رو برای اون فردی که این پارادوکس رو میخواد داشته باشه بعدش حل میکنن، میگن با همین پارادوکس خوش باش، حالا هیچ کدوم از این تکالیف رو نداشته باش و خب ته دلت هم وجدانت راحت باشه که هیچ مشکلی پیش نمیاد.
بله، اونجا وجود داره این مسائل و حالا بیشترش در تصوف، تصوف فرقه مخصوصا، نه تصوف عاشقانه یا عابدانه یا شاعرانه یا انسانی، مخصوصا در تصوف فرقه ما میبینیم که بله این کجندیشی ها وجود داره، اما در عرفان حلقه حکایت زمین تا آسمانه. یعنی ما میبینیم که دقیقا هر چیزی رو کنار داده. اونها به گفته حضرت عالی اگر میگویند که یک مدت شما بیایید بعد به اسقاط تکلیف برسید، شریعت نیاز نیست، عرفان حلقه از ابتدا میگوید که به دین نیاز نیست. و حالا ما در مذهب اشتراکی این رو حتما اثبات خواهیم کرد اونجا چه جملاتی دارد و چه مذهبی رو چه دینی رو ارائه میدهد نهایت امر.
بسیار عالی. خیلی خب، ما یکی از مسائلی که توی بحث عرفان حلقه برای بینندگان عزیز همیشه مطرح هست این مسئله برخوردی هستش که ما با آقای طاهری توی کشورمون اتفاق افتاده. ما منتظر تماس‌های دوستان هستیم، حالا تا تماس بگیرن برخی از سوالاتی که قبلا به صورت پیامکی مطرح شده بود اینها رو بهش بپردازیم. ما در بعضی از پیامک‌هایی که دوستان در هفته‌های گذشته داشتن این مطلب رو داشتیم، به جایی که حالا بپردازن به بررسی آموزه‌ها، این موضوع مطرح می‌کردن که خب این شیوه برخورد با آیت طاهری درسته یا نه، که حالا مثلا مؤسس یک فرقه‌ای در زندان باشه. این رو گرچه خب ما که در واقع این کار رو انجام ندادیم، ولی به هر حال آیا میتونیم در باب این موضوع صحبتی داشته باشیم با بینندگان عزیز و بگیم آیا درست هست درست نیست، و اصلا آیا ما میتونیم اصلا اظهار نظر بکنیم در این باره یا خیر؟
ببینید، عرفانی که این فرد پایه‌گذاری کرده است بر دو ساحت درمان و عرفان میچرخد. ما حتی اگر بگوییم که بحث دینیش رو کنار بگذاریم و کاری نداریم به مسائل دینی و انحرافات دینی، او با جامعه پزشکی روبرو می‌شود. ببینید، هیچ جای دنیا این گونه نیستش که یک کسی از خواب پاشه و یک روش رو ارائه بده. بله، یک روش رو کسی کشف کرده است، مدعی هستش و تحصیلات این رو هم یا دارد یا ندارد. او میاد و این رو عرضه می‌کند بر بزرگان اون علم. یعنی بنیانگذار این فرقه بایستی در ساحت درمان این مسئله رو عرضه می‌کرد به بزرگان جامعه پزشکی، که البته اونها رد کردند، و در ساحت عرفان هم به بزرگان عالم دین و عالم عرفان، و هر دوی این بزرگان جریان حلقه رو رد کردند. حلقه فقط و فقط مسئله‌ای که دارد با یک سری پافشاری ها و یک سری هوچیگری ها و یک سری زورگویی ها میخواد این رو به جامعه معرفی کنه. هر کسی هم با او مخالفت کند، شروع میکنه یک برچسب به او میدن: شما سوپردانایید، شما یهوداها هستید، شما فرعونها هستید. اینجوری سعی میکنه با مردم مقابله بکنه، در صورتی که اونها میگویند در ایران حاکمیت مانع این هستش که ما این آموزه ها رو علنی کنیم و مردم بهره مند شن. خب شماها که در خارج از کشور هستید و اونجا هم آزاد هستش به گفته شما، چرا هیچ گونه سازوکار علمی برای فرادرمانی یا سایمنتولوژی هنوز اثبات نکردید؟ میگیم به هر حال ایران مانع هستن برای شما. خب در غرب و آمریکا مسترهای شما هستن، چرا هیچ گونه سازوکار علمی ارائه ندادن؟ فقط و فقط ادعاست متاسفانه عرفان حلقه.
بسیار عالی. خب بینندگان عزیزمون تماس گرفتن، من تشکر میکنم از دوستانی که تا الان تماس گرفتن. خانم ملایی فکر میکنم اگه درست گفته باشم، از بله آقای ملایی، من عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز و همچنین از شما آقای ملایی عزیز. آقای ملایی در خدمت شما هستیم.
سلام.
سلام علیکم.
من به برنامه قبل شما رو دیدم که در مورد شهریه گرفتن حلقه یا از شاگرداش رو صحبت میکردید.
بله
اینو خواهد من از اون عرض کنم که انصاف هم خوب چیزیه و اگه نقضی هم صورت میگیره بایستی منصفانه باشه. من خودم هیچ طرفداری از عرفان حلقه نمی کنم، ولی بارها دیدم که آقای طاهری عنوان کردن که این شهریه رو صرف امور خیریه میکنن. از نظر من هم هیچ مشکلی نداره، کار پسندیده‌ای میکنن. خواهش میکنم این تعصباتتون رو کنار بذارید، منصفانه نقصونید، چون با این کارا به جایی نمیرسید.
تشکر. مطلب دیگه هستش جناب آقای ملایی؟ بله، قطع کردن، منتظر نموندن روی خط. حالا انشالله پاسخ رو انشالله از روی تلویزیون دنبال بکنید. بله، و آقا وحید هستن از تهران. آقا وحید تشکر میکنم که تماس گرفتید. سلام علیکم.
سلام عرض
میکنم،
خسته نباشید، خدمت خودتون و کارشناس محترم برنامه.
ممنون، متشکر، سلامت باشید.
عرض شد خدمت شما که بنده یه نقد داشتم خدمتون و یه سوال داشتم. عرض شد حضور شما، شما سطح برنامه‌تون بسیار بسیار پوپولیسی و عوام پسندانه است. در واقع قسمت‌های ساده عرفان حلقه رو گرفتید و دارید نقد می‌کنید و مطابق میل عوام پیش می‌رید. واقعا این نقدیه که بنده به شما دارم و یه شیوه عوام فریبانه پیش می‌رید. من به عنوان دانشجو سطح دکترا به حقانیت آموزه‌های آقای استاد طاهری شهادت میدم و اثبات میکنم، با دلیل اثبات میکنم.
در خدمت هستیم آقای.
برنامه‌تون پوپولیسی، اجازه بدید، پوپولیسی و پوپولیسی هست و متشابهات عرفان حلقه رو نقد میکنید و محکماتش رو هیچ. ببینید، یه قضیه هست که زیاد در برنامه‌هاتون بهش پرداختید، کلی پخش کردید، با آب و تاب از سخن گفته بودید و می‌خواستید مکتب الهی عرفان حلقه رو شیطانی و شیطان برافی جلوه بدید. خب یه چیزیه که زایده ذهن شما، در حالی که در اصول کافی روایتی وجود داره که تمامی حرفای شما رو باطل میکنه و من به شخص به تحقیقاتی که در مکتب عرفان حلقه و دین اسلام داشتم خودم به این روایت رسیدم. اون روایت اصول کافی اینه. البته قبل از خدمتتون عرض کنم، میدونید چون امام زمان علیه السلام علیه آلاف و تحییت و سنا فرموندن الکافی کاف الله شیئنا و کتاب کافی رو تایید کردن، پس شما چاره ای جز پذیرش این سخن که حقانیت مکتب حلقه رو هم میرسونه ندارید. اون روایت هم خدمت
سندش هم بفرمایید
اولاً یا شا اولاً و شا اولاً و الی آخر ممکن است خدا امر کند و نخواهد و خواهد امر نکند. شیطان را امر کرد که به آدم سجده کند و خواست که سجده نکند و اگر میخواست سجده میکرد و آدم را از خوردن آن درخت نشرمود و خواست که از آن بخورد و اگر نمیخواست او نمیخورد. بله خدمتتون عرض کنم که اینم روایتی بود که خدمتتون عرض کردم.
درسته. خب این بحث تفسیری داده، خیلی واضحه روشن. حالا انشاءالله پاسخ شما رو خواهیم داد. این روایت ظاهرا باید در فهمش آره بررسی کرد. اگه مطلب دیگری دارید پاسخ این رو انشالله بعد از اگه میخواین باشین روی خط یا نه.
بله من روی خط هستم و با کارشناس محترمتون میخوام صحبت کنم، لطفاً جوابشو بده.
خب اگه اجازه بدید پس شما باشین روی خط، ما یک تماس دیگه هم داریم در واقع سوال دوست عزیز دیگرمون رو هم بشنویم که پشت خط منتظر نباشن، بعد دوباره در خدمت شما هستیم. منتظر باشید آقا وحید، زنده باشید. بله خانم عبادی تماس گرفتن از تهران. خانم عبادی سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
کارشناس محترم برنامه‌تون، من عمادی هستم از تهران.
در خدمتتون
هستم. سوال داشتم از کارشناس برنامه‌تون، اینکه آقای طاهری می‌فرمایند که در رابطه با ارواح، ارواح سرگردان، ما روح‌ها رو از تن شما بیرون می‌کشیم و تنها راه رسیدن کمال هم همین هست. من خواستم بدونم این رو ایشون پاسخ بدن که آیا پیغمبر اسلام که تنها پیغمبر بودن، پیغمبر خاتم بودن و اهل بیت علیه السلام این کار رو انجام میدادن؟ و دو این که دومی سوال من اینه که عرفان حلقه، باز آقای طاهری تو آموزه‌هاشون میگن که همه دیگه اینو میدونن که آیات قرآن رو ما نباید به در و دیوار بزنیم به خاطر اینکه تشعشع منفی میگیم، ولی من خودم خونه عرفان حلقه ای ها بودم، رفت آمد داشتم که اینا آیه قرآن رو داشتن، ولی چون به گفته آقای طاهری که میگن تشعشع منفی همه رو جمع کردن و به جاش آرم عرفان حلقه رو دادن، حتی دیوان آبی که میخورن آرم عرفان حلقه است. من خواستم بدونم که این یعنی چی؟ چطور از این قضیه آرم عرفان حلقه تشعشع مثبت میگیرن ولی آیات خداوند که خود خدا میگه قرآن رو باز کنی شیاطین میرن تشعشع منفی میگیرن؟
می‌خواستم
اینو
کارشناس
محترم
برنامه‌تون
برای من توضیح
بدن. بسیار خب، خیلی ممنون خانم عبادی از اینکه تماس گرفتید، تشکر. قد بفرمایید، این پاسخ این رو خواهیم داد. من یک نکته، آقای عبادی، آقا وحید احتمالاً هنوز پشت خط هستن. من فکر می‌کنم بخش اول سوال آقا وحید رو همین خانم عبادی پاسخ دادن، اینکه چه ارتباطی با شیاطین داره و این بحث پوپولیستی هست. به نظرم میرسه شما هم همین سوالی که خانم عبادی مطرح فرمودن رو اگه بهش فکر بکنید به نتیجه خواهید رسید که چرا آیات الهی، ما اون دفعه هم همین رو به صورت سوال مطرح کردیم نه به صورت ادعا، و اون پاسخ رو اتفاقا خود بینندگان عزیز دادن. سوال همین بود که در عرفان حلقه به دنبال چه هست که آیات قرآن او رو اذیت میکنه؟ آیات قرآن باعث دور شدن حقیقی چه چیزهایی و جذب چه چیزهایی خواهد شد؟ این رو اگه بهش فکر بکنیم، خب اصلا خودتون بهش فکر بکنید و جواب بدید، و جوابش رو هم فکر میکنم جلسات قبل به نوعی دادیم و جواب بخش اول ادعای آقا وحید است. اما فکر میکنم بخش دوم صحبتشون که حالا بیشتر معطل نمونن خیلی مطلب هست، مطلب مهمی هست، روایتی که گفتن از اصول کافی
یا نه این دوست بزرگ یار.
خب ظاهرا آقای عبادی رفتن،
اگر حالا دوستان تماس بگیرن، من میخوام که یک مقداری
آره اگر بحثم. تماس بگیرن ما گفتگو مستقیم داشته باشیم، هیچ مشکلی هم نداریم که این گفتگو مستقیم باشه. حالا تا تماس بگیرن شما
ببینید یه مقدار ایشون رجزخوانی کردن و چند تا مطلب رو گفتن، اشاره کردن به یک روایتی که دوستان اگر این رو ببینن در دفاعیات وکلای طاهری اولین بار این مطرح شده است. حالا ایشون سعی کردن با یک سری مسائل به نام خودشون سب کنن، نه این چیز جدیدی نیست برای ما و حالا پاسخ خواهیم داد. اشاره کردن که برنامه سطحش پوپولیستی است. من نمیدونم آیا این که دین لازم نیست برای رسیدن به کمال این پوپولیستی است. خب شما چرا جواب نمیدهید اگر پوپولیستی است و شعار فقط میدهید؟ بعد گفتن که چون این روایت
حالا یه
در
اینجا
اصول کافی آمده است و گفتن که کافی کافن لشیعتنا پس دیگه برحق است. این رو بررسی کنیم ببینید در کجا آمده است این مطلب. در اصول کافی اگر آمده است سخن مرحوم کلینی نیست، در مقدمه آمده است. این شبهه است که وهابی ها مطرح میکنن، چیز جدیدی هم نیست در واقع. بعضی از
آقا وحید الان پشت خط هستن.
بله،
اگر لازم بود که صحبتی داشته باشیم با آقا وحید
در خدمتشون هستیم. خب پس این که گفته است در مقدمه کافی برخی از علما گفتن، خود کلینی چنین چیزی رو نگفته است، که این کتاب به دست امام زمان رسید، او رو تحسین کرد و فرمود کافن لشیعتنا. در کجا؟ در کتاب اصول کافی مقدمش این اومده است. پس این سخن کلینی نیست. و ببینیم حالا علما در مورد این چه گفتن. در خاتمه مستدرک مرحوم نوری، البته من دو سه سند رو نشون میدم، اونجا ایشون ببینید چه گفته است. گفته این یک خبر شایعی است که بر حضرت حجت عرضه شد و این لا اصل له و لا اثر له فی مؤلفات اصحابنا. یعنی دقیقا هفت قرن بعد از سخن، بعد از تألیف کلینی، یک عده اومدن قائل به این شدن. خیلی مختصرتر اگر جواب بدم، باز علامه عسکری در معالم المدرستین اونجا به این اشاره کردن که چنین چیزی مجهول است و اگر قائل به این بودن علمای ما دیگه در مدرسه اهل بیت ملا یحضر نداشتیم، تهذیب نداشتیم، استبصار نداشتیم، بهار نداشتیم، وسائل و شیعه نداشتیم، جامع الاحادیث نداشتیم. یعنی کسی قائل به این نیست. باز اسناد دیگری هست در این کتاب، دنبال بفرمایید خودتون. لله و للحقیق من دیگه بیش از این مانور نمیدم روی این. پس کبرای بحث ایشون که توی کافی نقش شده است پس دیگر مورد تایید است، این زیر سوال میره.
بس در واقع خود همین حدیث رو میشه در اصلش خدشه وارد کرد. این اول موضوع. حالا فرض اگر بگذاریم که این حدیث صحیح باشه،
حالا میخوایم بریم روی حدیث و حدیث رو
فرض بر این باشه که این حدیث اصلا صحیح باشه، ما آقا وحید جان اصل حدیث مورد خدشه است
و این هم عرض
یعنی اثبات نمیشه که حتما این هر حد روایتی که در
51 اینو گفته. شما نمیتونید اینو رد کنید بگید مجهول فلان.
نه نه ما نمیگیم،
ما هنوز وارد سند حدیث نشدیم. دوست بود بگید دقت بفرمایید.
ما الان مطلب اولی که در واقع بحث شد اینی که شما تاکید کردید که چون حدیث در کافی آمده کافن شیعتنا که این رد شد. خب این مطلب رد شد، اما حالا ما داریم فرض رو بر این میگذاریم که اصلا این حدیث هم درست. بریم بررسی کنیم، مثلا من پیشاهنگ میگم این حدیث درسته، بریم بررسی کنیم ببینیم اصلا معنی این حدیث چیه و چه چیزی رو میخواد بیان بکنه، نظر این حدیث ناظر به کدام وجه از در واقع صفات حضرت باری تعالی است. اجازه بدید این پاسخ کارشناس رو بشنویم، بعد صحبت شما رو هم آقای وحید حتما خواهیم شنید.
خب تا اینجا این رو بررسی کردیم که وکلای طاهرین رو گفتن سخن شما نیست و چیز جدیدی هم نیست، و روایت اون بحثی که استناد کردید به امام زمان علیه السلام نسبت دادید سخن امام زمان علیه السلام نیستش، علما همون رو رد کردن. حالا بریم سراغ روایت، ببینیم در روایت چه گفته است. روایت درست اشاره کردی در کافی است، علی ابن ابراهیم نقل میکند، آن میاد میرسه به واصل ابن سلیمان، ان عبدالله ابن سنان الى آخر، از امام جعفر صادق، امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر، امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء الله یسجد. ادامه روایت میفرماد که خدا گاهی امر میکنه و نمیخواد و گاهی میخواد و امر میکنه. امر کرد به سجده ابلیس و نخواست که او سجده کنه، یعنی همین چیزی که عرفان حلقه‌ای ها میگوین، میگن اگر سجده نکرد و جهان دو قطبی به وجود اومد خدا نخواست،
خواست الهی
بود. بله، هنوز فرق اراده و مشیت الهی رو نمیدونن. خب روایت هست، شما میخواید بحث علمی کنید و خیلی خوشحال میشیم حلقه‌ای ها میخواهن بحث علمی کنن. ببینید در مرآت العقول شرح علامه مجلسی بر اصول کافی اگر دوستان ببینن در این کتاب، 8 دلیل رو مرحوم علامه مجلسی بر این روایت میاره که من حالا خدمت شما بیان میکنم. اولا میگوید که حدیث مجهول است. این واصل ابن سلیمان که اینجا میبینید مجهول است و بعد گفتن که این باید حمله بر تقیه بشود و این موافق اصول مخالفین ما هستن. آقا وحید خواستن که عرفان حلقه رو اسلامی نشون بدن، در دام جبر افتادن اتفاقا، یعنی موافق اصول جبریه است نه موافق اصول شیعه. اگر حدیث رو میپذیرید لوازمات حدیث رو هم باید بپذیرید، یعنی رجال رو درایه رو باید بپذیرید، علم حدیث رو باید بپذیرید. مجهول است، بر تقیه باید حملش کرد و 8 دلیل دیگه هم گفتن. باز شروح دیگری رو هم داریم، ببینیم ملا صدرا چه گفته است. یک عارف والا مقام و فیلسوف و کسی که شرح نوشته است بر اصول کافی، ایشون چه اشاره میکند؟ بینندگان میبینند که این حدیث هم مجهول است. خب باز ببینیم اگر من، بله اینجا باز میبینیم ملا صالح مازندرانی در شرحی که بر اصول کافی دارد، موافق لمذهب الجبریه، یعنی موافق اصول شیعی نیست. شما اگر، مگر شما آقا وحید قائل به این هستید که شیطان مجبور بود؟ میشه به من پاسخ بفرمایید؟
بله بله
بفرمایید.
شیطان بله مجبور بودن که سجده نکنن چون خداوند خواست.
خب اگر مجبور است بهشت و جهنم برای او معنا پیدا میکند؟ معنا پیدا میکنه یا خیر؟
خیر.
خب یعنی او یک موجود مجبوری است که باید الا و لابد چه سجده میکرد چه سجده نمیکرد اختیار داشت. میشه یک موجودی صاحب، مگر شما شیطان رو در عرفان حلقه صاحب هوشمندی نمیدانید؟ گفتید که هوشمندی است. این چه هوشمندی است که مجبور است و جبر دارد؟ و اگر همه جبر دارن، فرشتگان رو شما، شیطان رو فرشته میدونید، ابلیس رو فرشته میدونید، چرا این یکی فرشته طبق دید شما سجده نکرد بقیه سجده کردن؟ ببینید اینها مسائلی است که شما نمیتونید به اون پاسخ بدهید. پس تا اینجا روایت الکافی کافر شیعتنا
این که رد شد. بله. خود روایت هم که مجهول
بود موافق اصول جبرگرایان هم بود.
دقیقا.
بله خوب. و حالا اگر سخنی دارید بر رد مطلب ما بفرمایید.
آقا وحید منتظر صحبت شما هستیم.
خواهش میکنم من بررسی بیشتری باید کنم و ایشالا در جلسات آینده خدمتون زنگ میزنم و تقریبا قانع شدم از سخنان کارشناس محترمتون، ولی باید بررسی بیشتری کنم.
حتما حتما. من واقعا از این صراحت شما تشکر میکنم، ممنونم از اینکه با بررسی دقیق علمی اومدید روی برنامه و بعد هم منصفانه در واقع مطلب رو که اینجا مطرح شد پذیرفتین و این حق شماست که بررسی بیشتر بکنید. بینندگان دیگه هم که این گفتگوی ما رو دیدن حتما بررسی بکنن، تحقیق بکنن و اتفاقا دوست داریم که بینندگان دیگه این برنامه ناگفته های ادیان هم در باب این موضوع یا موضوعات دیگه با همین دقت و مداقه ورود بکنن، تماس بگیرن و بتونیم یک گفتگوی علمی داشته باشیم که انشاءالله متهم به پوپولیستی بودن و سطح عوام‌گرایانه هم نشیم جناب آقا وحید. بله من تشکر میکنم از آقا وحید، ظاهرم قطع شدن. این نکته رو هم حالا اگر بخوایم بهش بپردازیم، این نکته شما در صحبتتون فرمودین. ببینید ما به ترتیب اگر پاسخ همین رو بخوایم یک بار دیگه مختصر برای بینندگان بگیم، جواب اول این بود که خب کافی همه روایاتش مد نظر نیست و اون روایت
کافن
آره کتاب بسیار شریفیست، ولی اینجوری نیستش که همه روایاتش در واقع قوی السند باشه. و خود این روایت هم که نقل شده بود در تفاصیل یا شروح مختلفی که بر کافی آمده مجهول معرفی شده
و تایید نکرده.
نکته دیگری که در این روایت اومده، متن روایت مبتنی در واقع بر اساس اصول جبریونه، یعنی اثبات جبر میکنه. حالا اگه شیعه به هر حال در مجموعه احادیثش جبر رو نمیپذیره، و اون چیزی که مد نظر در واقع این روایت هست با اصول شیعه نمیخونه. اگر فرض بخوایم بگیم در سند هم مثلا اثبات در واقع مجهولیت نباشه، ولی تعارض در واقع برای او اثبات میشه، تعارض داره با سایر روایات و آیات.
روایت مجهول در صورتی پذیرفته میشود که موافق اصول نباشد، ولی ما ببینیم در اصول ما اینچنین نیست. ایشون باز اشاره میکردن خیلی با یک
دستاتی که معارض اصول،
بله ایشون باز میگفتن که شیطان مجبور است، ولی خود طاهری هم حتی اینگونه نگفته است که شیطان مجبور است، گفته است که این یک سناریوی بود پس پرده، خداوند به شیطان و ابلیس گفتش که من میگم سجده کن ولی شما سجده نکن، ولی خود او هم اشاره به جبر شیطان و ابلیس نکرده است. این دوستان حلقه ای واقعا خوب مرور نمی‌کنه،
یعنی در واقع اونجا هم به نوعی یک تکلیف رو آقای طاهری قائل به یک تکلیف پشت پرده برای ابلیس هستند،
بله.
که اون تکلیف هم اتفاقا در باب اختیاره، یعنی شیطان از باب اختیار حالا تکلیف پشت پرده‌ای که ما خبر نداشتیم رو،
بله. مکلف، یعنی اراده تشریعی بود، اراده تکوینی نیست،
بله. باز هم اراده بود،
بله.
خب حالا اگر بحث رو ما اشاره داشتید بحث امر و در واقع مشیت، این رو هم اگر باز بکنید چون خیلی کوتاه بهش پرداختیم که تفاوت امر و مشیت الهی رو بدونیم. یک جاهایی خب به هر حال ما این رو هم قائل هستیم، به هر حال که در عالم ما یه وقت خواست و اراده ای داریم، بنابر یک تکلیفی میخوایم یک تکلیفی رو انجام بدیم، یا اراده داریم که یک تکلیفی رو انجام ندیم. اما چه در انجام اراده، در اراده‌ای که داریم، چه برای ادای تکلیف یا برای ترک یک تکلیف، گاهی اوقات اراده ما محقق نمیشه. بعد این رو چطور بحث مشیت میاد اینجا، اینو اگه بازش بکنیم برای مخاطب.
در مباحث کلامی فرق بین اراده و مشیت بحث میشه در کتاب‌های کلامی، اما یک اراده تکوینی ما داریم و یک اراده تشریعی. در اراده تکوینی اصلا بحث تخلف رخ نمیدهد که ما بگوییم بله مثلا خداوند میفرماید کن فیکون، بد نشه. اما در اراده تشریعی اراده خداوند بر این نیست که ما گناه بکنیم، اما ما یک اختیاری داریم، اگر ما به مثابه عرفان حلقه ای ها بیندیشیم همه بعد مجبور باشن و کسی خلاف فرمان خدا کار نکنه. در صورتی که عرفان حلقه هنوز فرق ابتداییات مباحث کلامی مثل رحمت عام خاص الهی، مثل اراده و مشیت الهی، اینها رو متوجه نشده است. پس در اراده تکوینی خدا تخلف معنا ندارد. هر جا سخن از اراده تشریعی میاد، بله اونجا ممکن است که ما در اثر اختیاری که داریم، این رو دقت بفرمایید بینندگان عزیز، شیطان هم این گونه است، یعنی اینجور نیست که اون مجبور باشد، اگر مجبور باشد خب عبس میشه علی یعذ بالله کار خداوند که موجود رو خلق کنه، بعد مجبورم باشه بعد عذابش هم بکند، خب این معنا پیدا نمیکنه. اینا مباحثی سرکلام مطرح شده، فرق بین اراده و مشیت و انواع اراده الهی که بایستی دوستان برن و تحقیق کنن. حالا یک کسی که عارف نماست و ادعای عرفان داره تحقیق نکرده در این وادیگاه مینهد، اینها رو نمیدونه و بعد میاد دیگران
تناقضات خواهد،
بله گمراه هم میکند متاسفانه.
بسیار خب، این ما به همین بحث اراده و مشیت رو من فکر میکنم که و بحث در واقع جبر و اختیار رو از منظر خود عرفان حلقه اگر میکنم بخواییم بازش بکنیم در این وقتی که داریم، فکر میکنم اگه فرصتی داشته باشیم. و البته ببخشید من یه عذرخواهی بکنم از بینندگان عزیز، ما یه تماس دیگه داشتیم و سوالش رو ما سوال رو بی‌پاسخ گذاشتیم.
بریم سراغ
اون اول پاسخی بدن، چون وقت تقریبا 7 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم، وقتمون کم. آقای شمشیری، یک دوستی آقای ملایی از کرمانشاه تماس گرفته بودن، گفته بودن انصاف داشته باشید، آقای شهری آقا در واقع خیلی داره خرج میشه. آقای شمشیری چرا انصاف ندارین شما؟
والا خدمت شما عرض بکنیم که ما دیگه مجبوریم با سند با صحبت کنیم، این دوستان ما یه مقداری دقت نمیکنن به مسائل.
آقای شمشیری حتما سند بدید که متهم به پوپولیست بودن و عوام‌گرایانه نشید.
در صفحه 175 مستریشون گفتن، ببینید فایل صوتی این هم موجود است، برید من الان آدرس هم میدم دقت بفرمایید. اونجا میگه اصولا بیماری که سوال میپرسه، استاد من یادم شما گفتی در درمانگاهی که پول میگیرن بهتر نتیجه میگیرن. خب این سند دیگه، دوره مستری برید 175 ببینید. میگه بله اصولا کسی که پول میده بهتر نتیجه میگیره، به خاطر اینکه عقلش زایل میشود. الان ما با عرفان حلقه‌ای ها مشکلی نداریم سر پول گرفتن، فقط بحث سر این پول خرج چه چیزی میشود. این دوستمون از کرمانشاه گفتن که خرج خیریه میشود، حالا ما میخوایم این رو بررسی کنیم. یعنی همه قبول داریم که پول هستش، یعنی کسی منکری نشده، منکر خرجش شدن دوستان عزیز. یک کلیپی وجود داره، من چون الان امکان پخشش نیست، در سایت انجمن نجات از حلقه ضرورت اخذ شهریه اگر دوستان ببینن، در فرقه حلقه زبان بنیان گزارش در 25 آذر اون رو قرار دادیم، اونجا برید ببینید. اتفاقا این دوستمون کمک میکنن به یک تناقض دیگر. ابتداعا ایشون میگفت برای خیریه است، در این کلیپ میگه تا کی اجاره نشین باشیم، نیاز به حمایت داریم. برید یک کلیپ کوتاه هستش گوش کنید، اگر نیاز بود ما در برنامه‌های بعد هم این رو بهش خواهیم پرداخت. اونجا گفتن باید حمایت کنید، شهریه لازم است برای اینکه سیاه لشکر جمع نشود و برای اینکه ما نمیتونیم اجاره نشین باشیم تا آخر عمر. اجاره نشینی ایشون رو مردم باید تقبل بفرمایند.
بسیار خب، این هم حالا سندی که آقای شمشیری دادن، انشالله که آقای ملایی از کرمانشاه هم حتما مراجعه کنن، این کلیپ رو ببینن و بعد نظرشون رو هفته بعد به ما بگن. سوال دیگه این موند آقای شمشیری،
من خانوم بزرگوار
خانوم امادی پسیدن. بله، که من اشتباها من عذرخواهی میکنم از خانوم امادی عزیز که از تهران تماس گرفته بودن، من ابتدا ایشون رو عبادی نامشون رو بردم که عذرخواهی میکنم، خانوم امادی بودن. ایشون در باب همین در واقع علم عرفان حلقه که نیروی مثبت تششعات مثبت میده، ولی آیات قرآن تششعات منفی، که اینو در خانه مسترها و پیروان عرفان حلقه این اتفاق رو دیده بودن که حتی روی لیوان آبشون رو هم اتفاقا علم عرفان حلقه رو گذاشته بودن. این بحث رو هفته پیش مقدار داشتیم که قرار بود هر نمادی
نباشه ولی دارن،
موجب حمله نیروهای غیر ارگانیک باشه.
بله.
اینجا این تناقض رو تالک پاسخ داده کسی از این مسئله ها که چرا این کاری کردی چرا نکردی؟
اصلا خودمون ها متوجه این نشدن، ما در این برنامه ها داریم تازه اونها رو متوجه میکنیم و جلسه قبل هم به این پرداختیم. این سوال ناظر به برنامه قبله که میگفتن آیات رو از دیوار کنار جمع کنید، در صورتی که امام صادق علیه السلام مینوشتند آیت الکرسی رو روی دیوار، اینها کنار میزنن. که اون علی آقا هم از آمریکا تماس گرفتن و گفتن که برای اینکه شیاطین ورود بدن به زندگی فرد، و به جاش از چه چیزی ارتباط میگرفتن؟ پایان نامه ها. فکر کنم یک قسمت دومی هم سوالشون داشت، این که بحث شده بود هفته گذشته.
بله، یکی هم بحث
در مورد همین ارواح سرگردان بود توی
از بدن بله. افراد که پرسیدن که آیا رسول خدا، چون اینا ادعا دادن که مسلمان هستند دیگه اسلامیه، آیا رسول خدا و اهل بیت این کارها رو انجام میدادن و معتقد بودن که ارواح سرگردان رو دفع بکنن از بدنشون رو بیرون بکشن؟
اصلا در اسلام چیزی به نام ارواح سرگردان نداریم. من پر یک سند در مورد تناسخ آوردم، دوستان اگر ببینن این که اینها میگوین چیزی به نام روح سرگردان داریم، اصلا در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. روح سرگردان نمیشه، روح میرود به برزخ. ما اسناد بسیاری داریم، اونها میگن که یک کالبد ذهنی یعنی روح به دلیل لامکان بودن میتونه همزمان چند نفر رو تسخیر کنه. حالا در تناسخهای فرقای دیگه یک نفر رو نهایتا تسخیر میکنه، در اینجا بی نهایت فرد رو، و اونجا تولد بیماری میکنه. در اسلام اصلا روح سرگردانی نیست تا ما بخوایم صحبت کنیم که پیامبر از وجود افراد بیرون میکشه. سالبه به انتفاع موضوع است در واقع.
اصلا حقیقت امر هم همینه. ارواح بعد از مرگ وارد عالم برزخ میشن. این رو هم یهودیت قبول داره، هم مسیحیت قبول داره، هم اسلام قبول داره. و ارواح سرگردان، بینندگان عزیز، ارواح سرگردان پدیده‌ایه که یا در رمان‌ها و داستان‌ها شکل گرفته، یا امروز در واقع در میان باورهای عمومی یا باورهای پوپولیستی مردم توسط هالیوود تولید شده. فیلم های هالیوودی رو نگاه کنید، پر از ارواح سرگردان. این یک اتفاق یا در واقع یک باور هالیوودیه، باور دینی نیست. حتی من فکر میکنم ما در ادیان غیر الهی هم ارواح سرگردان نداریم، اونها در نهایت به تناسخ میان و حالا فرض مثال بله. مثلا در بودیست به شکل یک کرم مجددن بله. یا اسبی یا چه من یک انسان مهاراجه یه شخصیت دیگری بله. مجدد متولد میشه. یعنی در تناسخ هم روح سرگردان نمیمونه، تکلیفش روشنه، میره توی یه جسم دیگه و مجدداً به دنیا میاد. ارواح سرگردان اساساً در هیچ دینی ما نداریم الا در فیلم کنم دین هالیوود و عرفان حلقه که از هر جایی گرفته، اینجا هم حالا دیگه از هالیوود اخذ کرده. به نظرم آیه تاهری فیلم هالیوودی زیاد دیدم. خب من تشکر میکنم آقای شمشیری از پاسخ‌های زیبا.
اگر مختصر بود پاسخ‌ها دیگه مقتضای برنامه،
مقتضای برنامه است. انشاءالله بینندگان عزیز در واقع راضی بوده باشن از این برنامه ما. در این لحظه آخر من از شما دعوت کنم در خصوص صحبت خانم عمادی و اون چرایی که فرمودن بحث آیات روایت، من میخوام دعوت کنم از شما بینندگان عزیز هفته آینده با ما تماس بگیرید در باب آیات، در باب روایاتی که ما داریم، در خواص آیاتی که من توی خونه شما میگذارید یا همراه خودتون میکنید، ما روایاتی داریم در این خصوص، خواصش و در واقع ویژگی ها و منافعی که برای ما داره در روایات، شما تماس بگیرید برای ما و سایر بینندگان بخونید. این برنامه وقتش به پایان رسیده، منتها حکایت همچنان باقی است. خدا یارو نگهدارتون.